ولی همین اطلاعات رو ما گفتیم آقا مقاله داریم مطلب بریم، گفتن نه مقاله و مطلب نمیذاریم. برای همون آگهی که عکسشو گذاشتن و چهار سه ساعت نوشتن، باز اونم دچار مشکل بود. و معلوم نیست که ما در اینجا به کجا باید مراجعه بکنیم و با کی بیان درد بکنیم که بشینیم و راه صحیحش انتخاب بکنیم، نه راهی رو که به طور کلی سلیقه شخصی باشه، بلکه راه خداپسندانه و عاقلانه و منطقی در جهت منافع ملی مردم. متاسفانه
غم انگیز است. یکی داستان است پر از عشق چشم. جناب شاه حسینی، میخواستم لطف کنید برای هموطنان، به ویژه نسل جوان بسیار آگاه جامعه‌مون که دنبال اندیشه مصدقه، یه مقداری از خصوصیات و اخلاقیات دکتر مصدق و شنوندگان عزیز.
شاد روان مرحوم دکتر مصدق از خصوصیات واقعیش این بود قانون مدار بود تا آخرین لحظات زندگی، و در مقابل قانون تسلیم بود بدون چون و چرا. مرحوم پارسا، اثر پارسا، عضو فرکسیون نهضت ملی و نماینده دوره 17 در زندان اوین برای من تعریف میکرد، در زندان قزلقله برای من تعریف میکرد که اون موقعی که واقعه 9 اسفند پیش آمد و عده‌ای از اجامر و اوباش در ارتباط عده‌ای از آقایان افسرانی که در افسران اخراجی ارتش و کسانی که و قضات دادگستری تصفیه شده و تعدادی از آقایان وابسته به دستگاه در واقع نوستن به در خانه دکتر مصدق ریختن و درب را شکستن و حتی قصدش این بود که در خانه بریزن و دکتر مصدق رو بکشن و بعد اظهار بکنن که افکار عموم این کار کرد.
توطئه 9 اسفند
که به حمدالله از اون توطئه نجات پیدا کرد، وقتی عاملین این کار گرفتن و به زندان بردند، مرحوم اصغر پارسا گفت من و آقای دکتر شایگان و دکتر سنجابی خدمت آقای دکتر مصدق رسیدیم و گفتیم آقا اینها چون شرایطی بوده که به خانه رئیس دولت حمله کردن و قصد جان رئیس دولتی کردن، باید این آقایانی که این کارو کردن و الان در زندان هستند، اینها رو باید مجازات اعدام براشون مشخص بکنن، برای اینکه به خانه رئیس دولت حمله کردن و قصد کشتن داشتن. می گفت مرحوم دکتر مصدق به هر ستای ما که از نظر امر قضایی دارای اطلاعات ازم گفتم برید در قوانین موجود این مملکت در شرایط موجود بررسی بکنید، ببینید اگر کسانی آمدن به خانه رئیس دولت حمله کردن و رئیس دولت زنده ماند و فقط اساسی منزلش شکستن رفتن، آیا بعد دادگاه از نظر قانونی درخواست اعدام بکنه؟ اگر بود بله بکنید، حرفی نیست. با چنین آدمی ملت ایران رهبری او رو پذیرفته بود که تاب و نعل به نعل، اگر قوانین اشتباه هم بود ولی میگفت محترم همین قانون بد این بهتره تا نداشتن قانون، با حکومت قانونی که نشأت گرفته است آرای اکثریت مردم بود زندگی میکرد، نه با نظر شخصی، نه با نظر فردی، نه با نظری که بر مبنای قدرت باشه، نظری که الهام گرفته از مردم بود بر مبنای موازین قانونی مصدقه مملکت، نه قوانینی که نظر شخصی درش اعمال شده باشه. اون قانونی محترم بود و از نظر دکتر مصدق قابل اجرا بود که اکثریت نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد به او رأی داده بودند و این رأی نشأت گرفته از افکار مردم بود و این قانون محترم بود و میگفت این نجات بخشه، ولی متاسفانه به غیر از اون نخست وزیر. و بعضی ها هم میگویند در مورد امیر کبیر یا قائم مقام، ما نخست وزیر رو در ایران ندیدیم که رعایت موازین قانونی رو تا این حد به شکل دقیق انجام دهد. و او حتی در زندگی خصوصی خودش هم عملا میدید که اگر کسی بر خلاف نظم عمومی کارکنانش کار کردن، میگفت آقا برید و تنبیه بشید که قانون اجرا بشه، چون اگر بیقانونی گسترش پیدا کرد مملکت دچار بحران میشه و به نتیجه صحیح نخواهیم رسید. این بزرگترین خصوصیات دکتر مصدق بود، قانون مداری و حمایت از قانون و اجرای قانون در هر شرایطی، حتی نسبت به فرزندان و اقارب و منصوبین خودش.
درود بر شما.
این عظمت دکتر مصدق.
درود بر شما. جناب حسینی، یکی از بزرگترین ویژگی های دکتر مصدق، اگر شما در سخنرانیاش در مطالبش که قطعا شما خب هم بودید و شنیدید و دیگر دوستان تأملی بکنند و دقت بکنند، ایشون همیشه از خودش به عنوان خدمتگزار ملت نام میبره.
ایشون حتی مادرش بهش اظهار کرده بود که اگر میخواهی موفق باشی با مردم و خواسته توده های مردم ارتباط داشته باش. در این حال در شما عملا میبینید اون یه اشراف زاده بود، ولی در این حال با مردم و نظریات مردم کار میکرد. شما بررسی بکنید در اون موقعی که اومدن اصلاحات ارضی در این مملکت بکنن، تمام مالکین این مملکت در اصلاحات ارضی بدهکار دولت بودن. دکتر مصدق علاوه بر این که در تمام طول زمان مالیات های خودشو داده بود و از این جهت موقعی که خواستن تقسیم اراضی بکنن به آقای دکتر مصدق، چون بر مبنای مالیات ها بود، مالیات ها رو پرداخت کرد بود، خیلی از املاک در اختیارش موند، ولی خودش در زمان حیات خودش نم دولت خودش اصلاحات ارضی کرد، در بخشی از املاکش و ادهاتش با حفر چاهای امیر در خدمت دهاتون گذاشت بدون گرفتن کوچکترین پولی و بهره. مرحوم دکتر مصدق حین الفوت براش آنچه که مانده بود همین قلعه براش باقی مونده بود و به اضافه یه باغ انگوری در پشت اینجا و یه مدار زمین در کنارش در حدود 10 هکتار که متاسفانه بعد از اون مسائل خاصی که در این نظام فعلی پیش آمد، اون باغ انگوری و همچنین اون قطعه 10 هکتار زمین را هم دولت بعد اومد متاسفانه به شکلی تصرف کرد. و از این جهت دکتر مصدق نخست وزیر مردم بود، با مردم زندگی کرد، برای مردم بود، به خاطر مردم اصلا فداکاری میکرد. او براش این مسئله طرح بود، وگرنه اشرافزادهی بود مثل سایر اشرافزاده ها، میتونست از هر چیز بهره‌مند بشه، ولی پشت سر گذاشتن اشرافیت که حتی پسرش در بعد اینکه دکتر مصدق نخست وزیر شد گفت استعفا بده از کار دولت برو کنار، مهندس احمدم گفت برو کنار، به ایشونم گفت نمیخوام در دانشگاه تدریس بکنی نه کار دولتی داشته باشی، بشینید از همین کاری که دارید بهره ببرید. یه سفارش در طول زندگیش نکرد، یه حمایت از کسی بدون جهت نکرد، دائم با ظلم و بیدادگری مبارزه کرد و همیشه حمایت از توده های مردم در هر شرایطی کرد. شما ببینید همون برنامه کشاورزی رو که ایشون در آخرین قسمت برنامه‌اش اجرا کرد، گفت آزار این در حق و سهمش تا این تاریخ به اربابا میدن، از این تاریخ بعد 20% نمیدن که این 20% در اختیار کشاورزان برای آب. همون بد هم که آمد تا اون تاریخ کشاورزا از مرغ و خروس و گوسفند در ده به ارباب سهم میدادن، همه اینا رو لغو کرد. دکتر مصدق با ملی کردن شیلات هم شرق از دست داد،
روسیه شوروی رو
قربم که باش مخالفت کرده بود، آمد یه سیاست مستقل ایرانی بر مبنای اقتصاد بدون نفت تنظیم کرد و شما در خاطرات ایدن میخوانید که من اون شب راحت در کشتی استراحت کردن که دکتر مصدق رو کودتا کردن برش و اولین باری که در ایران بودجه موازنه خرج و دخل یکسان شده با تمام محاصره اقتصادی که دولت آمریکا، انگلستان، روسیه و جهان در حکومت دکتر مصدق اجرا کرده و حتی یک لیتر نفت که بفروشن برای مملکت خرج بکنن، حتی پولهایی دن که میخواستیم از روسیه به ما ندادن، اقتصاد ایران موازنه داشت.
بله.
و این موازنه ناشی از سیاست اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق بود که از اون تاریخ به بعد نوش موازنه نیست، بلکه اقتصاد مملکت بر مبنای نفته. و اگر میگویند ما رو محاصره کردن، ما محاصره نفتی نیستیم، ما از جهات دیگه محاصره هستیم و علاوه بر این نفت فروش میره، هر قیمتی که قیمت گذاشتن و پولشو میگیرن خرج مملکت میکنن، در نتیجه ما محاصره نیستیم. محاصره دکتر مصدقه که آمدن راه رو بستن و حتی یک کشتی ژاپنی که آمده نفت برای اونم توقیف کردن و حتی پولاش هم توقیف کردن، حساباش هم توقیف کردن. اینها میشه محاصره ای که اون مرد متکای به نیروی مردمی داشت و خداوندم ازش حمایت کرد و بهش نیروی معنوی داشت و تونست بریتانیا کردی رو به دولت انگلستان تبدیل بکنه و رویه رو ایجاد کرد که اکثر کشورهای جهان سوم تأثیب او کردن. ملی شدن به عنوان یک اصول در سطح جهان تر شد و همینطوری که شما فرمودید هیکلها در دنیا آمدن از رویه او، از روش او، از برنامه او استفاده کردن و جهت استقلال و آزادی کشور خودشون کوشش کردن و به نتیجه رسیدن. امیدواریم که این راه پردوام و ادامه دهندگان او به نتایج مثبت از این تز و این نظریه برسند و خداوند درجات اون مرد عظیم و شأن عالی هست عالی تر بگرداند.
درودتان باد و
ببخشید
جان شاوتن،
مراهم شدم،
مراهم
خدا حافظ شما، من خواهید بست.
دکتر مصدق گفت که اگر زندگی توأم با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. و بعد گفت مردم به آزادی و برقراری دموکراسی رأی دادند، نه به حفظ و حراست از قوانینی که این حقوق مسلم را برای همه تأمین نمی کند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
محبت داری سوید میکنم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران، درباره اجازه ندادن به برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق به مناسبت 14 اسفند، سال روز درگذشت سمبل آزادگی و استقلال کشورمان در تبعیدگاه احمدآباد حتی با آن شرایط پلیسی و امنیتی سالهای پیش، این مصدق کیست که استبدادیان و استعماریان حتی از پیکر بیجان او در جایی دور افتاده مثل احمدآباد این چنین در وحشت و هراسند؟ شاید مصدق تنها و تنها آزاده جهان است که حتی امانتگاه پیکرش هنوز پس از حدود 45 سال در محاصره دشمنان آزادی و استقلال و ممنوع الملاقات است. امسال در سال روز درگذشت نماد آزادگان جهان درب قلعه احمدآباد بسته بود و حتی فرزندان و اعضای درجیگه که خانواده ایشان هم اجازه حضور در آرامگاه را نداشتند. مصدق نخست وزیر مردم بود، با مردم زندگی کرد، برای مردم و به خاطر مردم فداکاری می کرد، با ظلم و بیدادگری که به آنها می شد مبارزه می کرد. او فرزند قانون بود، او افتخار به خدمتگزاری مردم و نه رهبری آنها داشت. توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.